أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ثم الصلاة والسلام على رسول الأمجاد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وأجل فرجهم. قال الله الحكيم في محكم كتابه إنا هديناه السبيل إما شاكرا و إما كفورا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشاءالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم انشاءالله. آیه‌ای که در مطلع بحث تلاوت شد آیه سوم سوره مبارکه انسان بود. انا هدیناه السبیل، خداوند کریم می‌فرماید ما هدایت می‌کنیم، هدایت به دست خود ماست. اما شاکرم و اما کفورا، دو گروه مختلف راجب هدایت الهی رو قرآن کریم بیان میکنه. میخواد شاکر و منعطف باشه نسبت به هدایت الهی، و اما کفورا، کفره یعنی پوشاند. میگن فلانی کافر است یعنی حق را پوشانده است. میگن کفاره گناهان یعنی پوششی بر گناهان. یه سوال همین اول بحث مقدمه ای عرض بکنیم. چرا خدایی که یه کاری رو اگه اراده بکنی، ازا اراده یا ازا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، وقتی اراده بکنه خدا کاری رو انجام بده، میگه بشو پس میشود، تمام، هیچ ردخور نداره. خدا مگه میشه کاری رو اراده بکنه توش ناتوان بمونه، موفق نشه؟ خب بفرمایید، توی آیه‌ای که خوندیم میگه انا هدیناه السبیل، ما هدایت کردیم، ولی خب همه هدایت نشدن. بگردیم توی این مقدمه ببینیم نقص کار خدا کجا بوده. استغفرالله، خدا که کارش نقص نداره. چرا خدا هدایتش به نتیجه نمیرسه همه جا؟ شاید بودجه کم داره. اولین چیزی که به ما بگن چرا تو کار هدایتی تربیتیت موفق نبودی، چرا نتونستی، میگیم بودجه کم بود دیگه. ببین بودجه خوب ندادید، موقعیت امکانات خوب ندادید، نشد کارو درست انجام بدیم. یه ذره قرآن ورق بزنیم، قرآن میگه لهو ملک و سماوات و الارض. ملک هم توش ملکیت داره هم سلطه داره، همه چی مال خداست، تسلط هم داره نسبت بهش، پس اصلا مشکل بودجه هم نداشته. علم تبلیغ، علم آگاهی دادن، علم این کارو داشته خدا، هم علیمه هم حکیمه، تیرش هم به هدف میخوره، همه یه چیزاش کامله، اما بازم جواب نمیده هدایتش. ابزار خوبی خدایا برای هدایتت انتخاب کردی؟ قبل از اینکه بخوای هدایت کنی مردم رو ابزارش رو خوب بهش فکر کردی؟ نه استغفرالله، اینجا بین شهداییم راحت میتونیم حرف بزنیم و شوخی میکنه. ببینیم ابزارش چی؟ ابزارش انبیاء الهی، اولیاء الهی، پیامبران، اهل بیت علیهم السلام، قرآن کریم، هدن للناس. خیلی ابزار خوبیه، با این ابزار قطعا باید موفق بشه، ولی نمیشه. میشه ابزارش با این همه قدرت دیگه خاتم النبیین پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه بفرستین صلواتش، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم، میشه اورم بیاره هیچ تأثیری نداشته باشه؟ یه سر قرآن با هم دیگه بخونیم. آیه 6 سوره مبارکه بقره، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. میشه یه پیغمبری بیاد، اونم پیغمبر خاتم، بهترین پیامبر بیاد، سواون علیهم، سواون علیهم یعنی 10% هم خوب نمیشن، سواون علیهم یعنی مساوی است، اَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، هیچ فرقی نمیکنه. چه انذار داشته باشی، فاعل انذار یعنی فاعل اون هشدار دادن خود پیغمبره، اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یه گروهی از کفار هستن که خودت هم پیغمبر اگر بیای جلو هر کاری هم بکنی هیچ فرقی نمیکنه، نه اینکه 10% بهتر بشن، هیچ فرقی نمیکنه. آره یه گروه آدم ها هستن هر چی هم تلاش کنی، جهاد تبیین که جای خودش دارد، ولی فقیه که جای خودش دارد، ایجاد بصیرت که جای خودش دارد، خود پیغمبر خدا هم باشی تأثیری نمیگذاری، نه اینکه 10% بهتر بشه، صفر. آیه قرآن دو، گوشه ذهنمون داشته باشیم. من این مثال رو سعی میکنم همه جا بگم، هم دوستان نسبت بهش دقت بکنن. توی بحث میخوایم یه تبیینی باشه چی کار بکنیم توی این بحث، حالا چه حکومت اسلامی، چه اصلا امر به معروف و نهی از منکر، چه هر پایه‌ای که نگاه میکنیم، هدایت چجوری جواب میده، چجوری، چی میشه که بعضیا هیچ هدایتی روشون اثر نمیگذاره. شناخت این مواضع، یه شخصی رو تو تاریخ داریم به نام ابوجهل، خیلی اسم زایعی هم داره به قول ما، پدر نادانی، خیلی حرف بدی آخه، این چه لقبیه برای خودت انتخاب کردی، مثلا بهتر از این نبود. بعد میریم تو تاریخ نگاه میکنیم، مثلا اسمش ابوجهل نیست، لقبش ابوجهل نیست، دو تا لقب دیگه تو تاریخ براش گفتن، یکی ابوالحکمه، یکی ابوالحکم، پدر حکمت ها و دانایی ها. خیلی هم آدم از حیث ظاهری داریم میگیم دانشمند و مثلا حکیمی بودن. بعد این آدم رو بعدها اسم ابوجهل روش گذاشتن برای اینکه اسم حکمت خراب نشه. یه شب سعد ابی وقاص، بابای همین ملعون عمر سعدی که تو کربلا سراغ داریم، جلوی امام حسین علیه السلام ایستاد، باباش میشه سعد ابی وقاص، میگه اومدم دیدم ابوجهل پشت در خونه پیغمبر نشسته داره قرآن خوندن پیغمبر رو گوش میده. اه فلانی چی کار داری میکنی؟ تو روز داری میگی مردم اگه از کنار این شخص رد شدید، هادی یعنی پیغمبر، از کنار این شخص رد شدید دستاتونو بذارید تو گوشتون، مسیرتونو عوض کنید، این میخواد دین آبا و پدران شما رو از شما بگیره، حالا خودت نشستی داری گوش میکنی، خب هرچی رشته کرده بودیم بمبه کردی که، اگه یه نفر تو رو اینجا ببینه چی؟ آبرومون رفته. میگن این خودش میگه گوش نکن، باشه دیگه نمیام و اینا، فردا شب هم دیگه اونجا میبینه، به قول ما دعوا و مرافعه، چرا میای اینجا و نکن این کارو، قول و قرار. و شب سوم هم دوباره هم دیگه رو میبینن، صد دیگه به هم میریزه، میگه تو اصلا نظرت راجع به این شخص چیه؟ اشاره به پیغمبر کریم صلی الله علیه و سلم، نظرت چیه؟ ابوجهل میگه صد، این شخص پیغمبر خداست، قرآنی که داره میخونه از جانب خداست و تمام سکنات و رفتارش بر اساس دستور خداست. به به، چقدر این آقای ابوجهل متدینه، نه چقدر آدم دینداری، چقدر آدم بابصیرتیه. نه اما دقت بکنید، از این اما به بعدش تو روایتشو از آیت الله مکارم حفظه الله تو تفسیرشون هم آوردن، اما خانواده ما و خانواده او هر دو مانند دو اسب دوشادوش مسابقه بودن، هر پیروزی هم اونا داشتن یه پیروزی هم ما داشتیم، هر شکستی اونا داشتن یه شکست هم ما داشتیم، الان از خانواده اونا یه پیغمبر اومده، از خانواده ما نیومده، من باید تکذیبش کنم؟ امام صادق علیه السلام فرمود حسادت ریشه کفره. داریم با یه چیزای آشنا میشیم، موانع هدایت. میشود یقین داشته باشه انسان ابوالحکمه زبان خودش باشه، اما پیغمبرم یقین داشته باشه پیغمبره، ولی یه مانعی وجود داشته باشه که تا آخر عمرش هم دشمنی کنه با پیغمبر و با کفر بمیره، با این که یقین داره این آدم پیغمبره. میشه خدا یه جوری بصیرت و جهاد تبیینش رو ایجاد کرده باشه که هیچ شبهه‌ای نمونده دیگه، هدایت رو 100% بشناسن؟ شناخت، تو فارسی میگیم شناخت، تو عربی بهش میگیم معرفت، کلمه معرفه یا شناخت همون. یه ذره با هم دیگه قرآن بخونیم. یه 40 سالگی پیغمبر، تاریخ و ورق بزنیم بریم اونجا، مبعوث میشن حضرت، خبر داره پخش میشه، مردم نگاه کنین یه شخصی اومده میگه من پیغمبرم، حضرت دارن کم کم طرفداراش زیاد میشن، خبر داره پخش میشه، بعضیا تردید دارن، ریب شک تربص اینا. بریم سراغ کسانی که از قبل ما اینو میدونیم همیشه نبی بعدی رو نبی قبلی نسبت بهش یه بشارتهایی رو داره، آدرسایی رو میده. بریم ببینیم این شخص واقعا پیغمبر هست یا نیست. اومدن سراغ علمای یهود. شمایی که از 300 سال قبل اومده بودید تو جزیره العرب بودید، میگفتید نبی ما میاد، این همون نبیه؟ این همون هست یا نیست؟ خدا توسط حضرت موسی به دین گذشته میگوید که یه پیامبر آخر الزمانی میآید با این خصوصیات. یعرفونه، علمای یهود اینجوری هست، شاید آیه رو بعضیا حفظ باشن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میشناختن پیغمبر رو. یعرفونه، اون هش میخوره به خود پیغمبر، کما مثل این که یعرفون ابناءهم، مثل که بچه‌هاشون رو میشناختن، یقین داشتن که پیغمبر همینه. خب پس معرفت و شناختم خروجیش باید عمل کرد باشه و نصب کنید. اتفاقا آیه میگه یکتمون الحق، کتمان کردن یعنی پوشوندن. کاملا شناخت داشتن، کما یعرفون ابناءهم یعنی مثل اینکه یه آدمی بچه‌شو میشناسه، پسرم دیگه میشناسمش که، شک ندارم که این پسر منه. که به این دقت پیغمبر رو معرفت داشتن، اما تبعیت صفر که هیچی. یه ذره تاریخ یه دو سه صفحه بیاد جلوتر، تو جنگ خیبر مستقیم هم جلوی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله ایستادن و جنگیدن با پیغمبر که به دست با کفایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام قلعه خیبر فتح شد. پس می شود معرفت هم باشد، اما حرص نسبت به دنیا و دنیا پرستی یه ابزاری درست بکنه برای علمای یهود که جلوی پیغمبر و هدایتش بایستن، با اینکه میدونن اون پیغمبر خداست. یعنی دیندارها هم در امان نیستن. علمای یهود که خودشون رو مقید به دین یهود میدونن، وقتی مسئله حرص بیاد، وقتی دنیا طلبی براشون بیاد، پیغمبر خدا رو هم نفی میکنند. یکتمون الحق، کتمان کردن، پوشاندن. پس داریم با یه چیزای آشنا میشیم. اقتضای هدایت از جانب خدا هست، ولی یه سری موانع وجود داره. اونو من یه توی مثال مختصر توضیح بدم و ردش کنیم. شما میای به من میگی میخوام آتیش روشن کنم فلانی، چجوریه؟ میگم یه چند تا چوب و مثلا رو هم دیگه بذار، اون آتش زنه ای هم که داری زیرش یه چند دقیقه روشن کن، نگه دار، چوب آتیش میگیره و آتیش روشن میشه. متشکرم. میری فرداش میای میگه حاجی اشتباه کردی. بر چی میگی اشتباه کردم؟ من این کاری که گفتی و انجام دادم نشد، بیا ببینم چیکار کردی. میرم نگاه میکنم، میگم شما درسته، چوبا رو هم چیدی، آتش زنه هم گرفتی، ولی روشن نمیشه. علت چیه؟ چوبا خیسه، تازه بارون اومده مثلا توی جنگلی جایی، چوبای خیس انتخاب کردی. اینو بهش میگن مانع. مقتضی آتش گرفتن همین آتش زنه زیر چوب هاست، اما مانع آتش گرفتن میشه خیس بودن چوبا. مقتضی هدایت میشه قرآن که هدن لناسه، میشه پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و انبیای الهی و اولیای الهی. اما مانعش، مثال اولی که زدم، میشه حسادت. مانعش میشه هرس نسبت به جایگاه دنیایی، میشه دنیا پرستی. اینا مانع اثر کردن هدایت میشه. حتی اگر هادی خود پیغمبر باشه، حتی اگر هادی قرآن باشه، حتی اگر پیغمبر قرآن بخوند و ابو جهل خود قرآن رو که هدن لناسه از زبون خود پیغمبر بشنوه، هدایت نمیشه. آیه ششم سوره مبارکه بقره هم خوندیم برای بزرگواران. پس یه کلی تا اینجا به دستمون رسید. هدایت یه سری موانع داره که اثرگذاریش رو به صفر میرسونه. بعضی موقع دشمنی هم نسبت به هدایت میشه. چجوری بشناسم اینها رو؟ یه وقت قلب من این مانع روش پیش نیاد، میدونم درست چیه ولی نسبت بهش عمل نکنم، چه اتفاقی درون من میفته؟ موانع هدایت چیه؟ دو تاشو قرآن کریم خیلی پررنگم برای ما میگه. یکیش مانع اصلی، یکی شیطانه، همم باش آشنایی دارید. عدو مبینم هست، عدو دشمن، مبین آشکار، صاف وایساده تو صورت ما داره میجنگه نسبت به هدایت. چه فردمون چه اجتماعمون، تو همه صحنه ها هم حضور داره، هم شیطان بزرگش هست، از همین آمریکای خودمون نگاه بکنید، تو تمام دوره هم بوده، فرائنه تو تمام دوره ها بودن. ابزار خاص خودش هم داره، گفتیم خدا ابزار هدایت داره و وحی داره، شیطان هم ابزار داره، هم یه سری افراد داره، پیمانکارای شیطان هم. الان براتون آیهشو میخونم. پیمانکار یعنی کسی که کاری انجام میده برای کسی، موز میگه، اصلا از ابزار وحی هم استفاده میکنه. باورتون میشه؟ بعد حاج آقا وحی که مال خداست که، چرا میگه وحی؟ شیطون آخه وحی، زشت نیست این حرفا؟ یه ذره با هم دیگه قرآن بخونی. تو قرآن وحی به 4 معنا اومده بزرگوارا. یکی جریان اوحینا، این کلماتی که صرف اصلیش وحیه. یکی خدا برای پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، قرآن کریم، جبرائیل، اینا رو همه بلدید، این یه دونه وحی، این وحی اوحینایی که داریم. یه وحی جای دیگه قرآن کریم داریم، ام موسی، مادر حضرت موسی علیه السلام، فرزند خودت رو به نیل بسمر، ما این رو به تو برمیگردیم. اونجا هم ماده وحی رو تو قرآن استفاده شده، اونجا به معنی الهامه، به قلب مادر موسی اینجوری محکم شد، استحکام پیدا کرد قلبش. این دو. سه، الان نحل، نحل یعنی زنبور عسل، اونجا هم وحی داریم که وحی کردیم به زنبور عسل، نه که جبرائیل مستقیم بیاد قرآن بخونه برای مثلا زنبور عسل، که نه، اونجا به معنی هدایت تکوینی و غریزه هست جای خودش. 4، یه وحی داریم، اونایی که سوره انعام میخونه اونجا اومده که هیچ ربطی به خدا نداره. آیش چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. شیطونا میان، جمع بسته شده، لیوحون از همون کلمه وحیه، وحی میکنن، تقلب میرسونن به قول ما، یواشکی حرف میزنن. الی اولیائهم، اولیائهم میشه اون پیمانکاراشون، اونایی که سرپرستی شیطانو پذیرفتن دارن برای شیطان کار میکنن. لی برای یجادلوکم، برای اینکه با شما جدل کنن. یعنی چی؟ برای اینکه بزن بزن کنن؟ نه دیگه، معلومه، برای اینکه شبه افکنی کنن. این جاهایی که میمونید، چرا راجع به خدا، پیغمبر، امام، ولی فقیه، جمهوری اسلامی، هر چیزی که پسوند دینی داشته باشه، اخلاق دینی، نمیدونم، احکام، اعتقادات، چرا راجع به اینا اینقدر شبهه ایجاد میشه؟ نص صریح آیه قرآن بود که براتون خوندم، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، وحی میکنن به اولیاشون برای اینکه جدل کنن. کسانی که فکرشون دیگه شیطونی شده، جبلشون، ذاتشون کثیف شده، اینا دیگه لیجادلوکم، زائقهشون زائقه ای شده که پیمانکار شیطون شدن، اینا میان شبها رو درست میکنن. این صراحت قرآنه. پس خیلی تعجب نداره، خود قرآن میفهمد خود شیطون مستقیم وارد کار شده، داره شبهه ایجاد میکنه. دو، خود قرآن کریم میفهمد از موانع هدایت، خود قرآن کریم راهنمایی میکنه، ان النفس لامارتون بسو، اینم صراحت آیه قرآنه، نفس آدمی ساده، لامارتون، هر کلمه عربی رو دیدید تشدید داره روش، بدونید یه شدتی هم تو معناش وجود داره، لامارتون بسیار امر کننده هست به سو، به بدی ها، لامارتون بسو. دو تا معنا تو کلمه اماره گفتن، یکی شدت، یکی دوامه، به شدت امر به بدی ها میکنه، دائم امر به بدی ها میکنه. یه این میگه مثل تبلیغ تلویزیون، دیدی 2000 بار یه ماده خوراکی یا شوینده یا هر چیزی رو اینقدر میگه تو مغز آدم بره. و ما ینزغن نکه، الان کندن آیشو، نزغم من از شیطان فست از بل، اینا این دوتا با هم دیگه تکمیلی دارن، توی مسیر راه میرن، کار خطرناکه. خدایا چرا خروجی بعضی از کارات میشه، بعضی از هدایت ها برعکس در میاد، میشه ابوجهل، خروجی بعضی ها میشه شهید، خروجی بعضی ها میشه کسی که این در ربهم یرزقون، چرا اینقدر آدمات با هم فرق میکنن؟ چرا اینقدر؟ مگه هدایت یکی نیست؟ ابوجهل داره همون قرآنی که میشنوه، که همین شهیدی که الان اینجا خوابیده تو قرآن جیبیش میخونده، چرا رو اون تأثیر نمیذاره، برعکس تأثیر میذاره رو این، اینجوریه مانع هدایتش؟ چون بعضیا اولیاء شیطان میشن. میخوام با یه مثال مستند روایی اینو براتون انشالله حلش بکنیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نهج البلاغه یه خطبه‌ای داره به نام خطبه حمام، با دو چشم نوشته میشه، شخصیست اسمش اینه، میاد خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، آقا جان سفلی المتقین، برام بگین آدمای با تقوا چجوریان، خود یاد بگیره از حضرت. حضرت اول تفاقل علی سقل یعنی سنگینی میکنن، نمیگن حتی عظم علی، قسم میده امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو تو نهج البلاغه خطبه متقین به نامم هست،
شروع میکنه حضرت رو قسم دادن، اصرار کردن. حضرت میگه 105 صفت از صفات متقین رو حضرت میشمارن براش. خیلی قشنگه. یه وقت خوب آدم با مداد این خطبه رو بخونه، اگه میخواد به خودش نمره بده، ببینه خدای من کجای دنیا وایستادم، از مقابل خدکش امیرالمومنین بسر ببینه چقدر صافم، چقدر مشکل دارم، چقدر تو هر کدوم از اینایی که اینجا نوشته نمره چند میدم. با یه مداد دادم یه عدد بالای، چون کلماتش کوتاهه، یک کلمه یا دو کلمه ای، اون بالاش کوتاه برای خودش بنویسه اینجا 18 ام، اینجا 12 ام، یه معدل بگیره ببینه نمرش تو آدم بودنی که امیرالمومنین علی علیه السلام تصفیه میکنه چند نمرش. بد نیست. 105 تا صفت رو حضرت میگه. به صفت 105 که میرسه فسعقه، یه فریادی میکشه این آدم، از دنیا میره دیگه، سعه وجودیش انقدر نیست، جواب نمیده. این متن نهج البلاغه است که دارم براتون میخونم. الان بحثم تقوا نیست، دقت داریم یه شبهه، یه مسئله رو میخوام حل کنیم با هم دیگه. فریادی میزنه که حضرت میفهمن نصایح بالغه با اهلش این گونه عمل میکنه. الان بحث رو یک خط بیایید پایین تر، یه شخص دیگه هم اونجا حضور داره، بلند میشه یه حرف بی‌تربیتی به امیرالمومنین علی علیه السلام میزنه. فما بالوکه، خودت چرا هیچیت نشد؟ حرف سخیفیه، هم از حیث نوع بیان سخیفه، هم از حیث معنا لوازم بدی داره این حرف. یعنی خودت چرا هیچیت نشد؟ خودت نمیفهمیدی چی داری میگی؟ اینا لغلغه زبانت بود. خب سعه وجودی امیرالمومنین کجا؟ با حمام کجا؟ اون جای خودش. اما حضرت یه جمله پاسخ میده، ویحک، میگه وای به تو که یه همچین حرفی زدی. طرف حضور داره، این دو نفر با هم دیگه خدمت امیرالمومنین نشستن، بیودن میشه بی تربیتی میکنه. حضرت میفرماد الشیطان نفث علی لسانک، شیطان اینو به زبونت آورد. نفسه با سه سنخته، مثل نفاسات فلعقد که توی قرآن داریم. میشه دو نفر روبرو امیرالمومنین یک کلام رو بشنوند، اوج مسئله تقوا و هدایت رو از لسان شیوای امیرالمومنین علی علیه السلام بشنوند، ولی روشون جواب نده، یکیشون بمیره، یکیشون هم آره میشه موانع هدایت. یک کسی رو اینقدر پس فطرت کرده باشه، این پس فطرت توی روایات خواستید پیدا کردید، اسمش سوء سریر است. تو دعای هشتم صحیفه سجادیه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اعوذ بک من سوء سریر، خدایا پناه میبرم به تو از درون فاسد شده باشم، خراب شده باشم. آفتاب که میتابه، یه جا گلستان باشه بوی گل بلند میشه، یه جا مزبله و زباله دونی باشه بوی زباله بلند میشه، اشکال از آفتاب نیست. تابیدن آفتاب خاصیت درون کسیست. میشه آدم سوء سریر پیدا کنه، معانست با اهل باطل، داریم موانع رو میشموریم، هرس رو شمردیم، حسد رو شمردیم، معانست با اهل باطل این آدم رو میاره، این حالو برای آدم ایجاد میکنه. با آدمی باشم که آدم خرابیه، فسادش رو من تأثیر میذاره، آلودگیش تأثیر میذاره. خوبش هم همینه، میامدن پیش پیغمبر تعجب میکردن مردم، میگفتن ما پیغمبر ما میایم پیش تو، میشینیم چند دقیقه برامون قرآن میخونی، حرف میزنی، یک حال خوش معنوی داریم، بعد پا میشیم میریم تو بازار، خونمون بازار فلان، اصلا همه چیش از دست میره. پیغمبر فرمود که اگر اهل این بودید که همیشه ثبوت قدم داشتید که با ملائکت الله مصافحه میکرد، این خاصیت آدمی زاده. هی به قول ماها باید خودش رو شارژ کنه، این موبایل ما رو هی میزنیم به برق شارژ میشه دوباره برش میده، هی آدم باید خودش رو شارژ کنه. مصاحبت با اهل خوبی ها این اثر رو داره، هی آدم رو شارژ نگر میداره، باتری آدم داره. مصاحبت با اهل باطل هم برعکس. زمانها و مکانها تو دین ما با هم دیگه مساوی نیستن. حالا اونایی که شاید دقیق تر بتونن این چیزهای الکترونیک، این شارژرا بعضیشون فست شارژن، خیلی سریع شارژ میکنن، بعضیشون یواش شارژ میکنن، اینا با هم دیگه فرق میکنه. قرآن هم میگه آره یه جاهایی خوب خیلی ما زود شارژ میشیم. حالا یه آیه قرآن بخونیم، نزدیکش هم هستیم، لیلة القدر خیر من الف شهر، یه شب قدر داریم بهتر از هزار ماهه، میشه 80 سال زندگی، بهتره، نه مساویست، خیرون بهتره. یه شب قدر داریم از هزار ماه، از 80 سال زندگی بهتره. ببین خدا زمانها رو با هم دیگه فرق گذاشته، شرافت زمانها، شرافت مکانها، سر همچین جاهایی که نشستید الان شما، کربلا، جایی که متبرک شده، حرم امام رضا علیه السلام میرید، مسجد الحرام میرید، ببینید فرق میکنه این جاها، اصلا خود آدم هم حس میکنه، حالا هم فرق میکنه. میشه آدم هیچی نفهمه؟ میشه کربو باشه تو کرونا؟ انشالله بلا دور باشه از همه بزرگواران. یه بعضی ها که گرفتن اینا رو میگفتن، بر خود منم پیش اومد، هیچ حسی وجود نداره. مزه غذا خوشمزه ترین غذا، مزه وجود نداره، بوش اصلا حسی نداره. آره میشه آدم کربو بشه، میشه ذائقش خراب بشه، میشه از درون خراب بشه، فاسد بشه. یه وقتی مستندی رو تلویزیون نشون میداد، خیلی قشنگ بود، راجب حیوانات هم بود، نشون میداد بنده خدا میخواست یه چیزی رو اثبات کنه، مال آفریقا بود، میخواست اثبات کنه که شامه حیوانات خیلی قوی تر از شامه آدم ها عمل میکنه. یه مقدار اما اشای گوسفند بود ریخته بود داخل مثلا اون ارشاوتگی ظرفی، بعد با خودش برد طرف آدمای مختلف نشون میده، مثلا میبرد جلو، اینا اون بوی تعفنی که داشت سرشون رو میکشیدن عقب، اونها مشمئز میشدن، بعد این برد دوربینش رو کاشت کنار صحرا، همه اینا رو خالی کرد، زود رفت قایم شد. شاید یکی دو دقیقه، به جرأت بگم یکی دو دقیقه، شاید کمتر طول کشید، کفتارا از دور اومدن، دویدن اومدن نزدیک و شروع کردن خوردن اینها. میخواست اثبات کنه که آدمیزاد شامش ضعیفه، بعد دو سه متری بیشتر نمیتونه حس بکنه، ولی کفتارا از فاصله خیلی دورم حیوانات خیلی قوی ترن. اما یه نتیجه دیگه گرفتم، اگه آدم آدم باشه، بوی تعفن حالشو به هم میزنه، ولی اگه کفتار صفت شد، بوی تعفن تازه اول اشتهاست، تازه اول خوشم میاده. شیطون این بلا رو میاره، ذائقه و سلیقه تو رو عوض میکنه، با بدی ها کیف کنی، اون وقت دیگه آدم نمیفهمه، فهمی از خوبی ها نداره. وقت میگه آقا پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه میفرماید که ارحنی یا بلال، وقتی ظهر میشه سرشو میگیره بالا تو موقع زوال، از زن از آن بگو، راحتمون کن بلال، قرت و عینی فسلات، نور چشمم تو نمازه. چقدر این پیغمبر کیف میکنه و منتظره و التهاب داره برای نمازش، چرا اینطوری میشه؟ من نمیفهممش. یه آقای هلندی هستش، شاید مال 30 خورده ای سال پیش، یه مقاله ای داره، یه توضیحی راجع به جبهه های ایران داره، میگه اینا طبق روانشناسی هیچ موجود زندگی انسانی نمیشه تعبیر کرد که این ایرانی ها چرا اینطوری میجنگن، با هیچ قاعده ای نمیشه درستش کرد. بعد توضیح میده، میگه اینا شبای عملیاتشون به جای اینکه بزن و بکوب و برقص و این چیزا داشته باشن، روحیه بگیرن، اینا میشینن گریه میکنن. آقا گریه ضد روحی است، اینا باید اصلا فرماندهشون نباید بذاره اینجوری بشه، اینا میشینن گریه میکنن مفصل، خود فرمانده هم نشسته اون وسط داره گریه میکنه، اشاره به روزه و اینا، متوجه میشید چی میگن. بعد اینا وسط این گریه کردنشون از شکست خورده های جنگشون میگن، به جای اینکه از پیروزی ها بگن، اشاره به امام حسین علیه السلام، از زینب سلام الله علیها. بعد تموم که میشه، فردا اسم همین شکست خورده ها رو با پارچه رو پیشونیشون میزنن، رو لباسشون، یا زینب یا حسین، میزنن میرن میجنگن، پیروز میشن با روحیه عالی. ما نمیفهمیم اینا چی میگن، معلومه نمیفهمی، بدبخت، چون اصلا حسین جنس غمش فرق میکنه، این اصلا غمش از باب غمی که تو میگی نیستش، که تو داری غمت اینه که آخ خونم اینجوری شد، ماشینم اینجوری شد، نمیدونم دوز خونم، آخ گریه و غم و غصه. این غم و غصه اصلا از اون وادی نیست، این اگه نباشه من میمیرم، من اینجا میام سر مزار شهدا فلان، میام اینجا تازه روحیه میگیرم، خوام برگردم دانشگاه خودمون، میگم خدای معنویت کسب کردم، خدای تصمیمایی اینجا گرفتم، یه قول و قرارایی گذاشتم که مسائل دینیم، عبادیم، هر کدوم از اینها، هر کدوم یه شأنیت بهتری پیدا بکنه. من اینجا رو سکوی پرتاب دیدم، هر کدوم از این شهدا رو سکوی پرتاب خودم نسبت به معنویت دیدم. اگه اشکی ریختم، اگه روزه خوندم، اگه مناجات شعبانی خوندم، ذکر کردم، با خدا حرف زدم، این تازه منو تقویت میکنه. بعد بخون گریه‌ای که تو میگی که این گریه نیستش که. یه وقتایی اگه از درون آدم کثیف بشه، کفدار صفت بشه، دیگه طعم اینا رو نمیچشه، نمیفهمه دیگه یعنی چی اینا. بعد تا یه چیزی کثیف نباشه بهش مزه نمیکنه. این مثال رو یه دفعه تو رسانم عرض کردم، چون برای خودم پیش اومده براتون میگم، شاید دلتونم خنک بشه. یه وقت ما رو بچه های جامعت المصطفی دعوت کردن، بچه های طلبه های خارج از کشورن، اینا وقتی میان اینجا هم فارسی رو یاد میگیرن هم علوم دینی و مثلا روایی و اینها رو یاد میگیرن. دعوت کردم براشون صحبت کردم رفتم، گفتن که آقا ناهارم بیا پیش ما. هیچ هم البته جاتون خالی نباشه، چون بچه های هند دعوتمون کردن. نمیدونم تو اصلا خبر دارید هندی ها چه جوری غذا میخورن یا نه، یه چیزی میگم یه چیزی میشنویدا، همون بهتری که ندونید. ما رفتیم بچه های هند، کشمیر، پاکستان، جای مختلف بودن. بچه های هند ما رو بردن اونجا، غذا درست کردن. من یه لقمه از غذای اینا خوردم، یه چیزی مثل قرمه سبزی ما، یه ذره تیره تر. یه لقمه خوردم فهمیدم انسان با معدش هم مزه غذا رو میفهمه، چون همینجوری سوزون رفت پایین، اصلا کاری دیگه به زبون نداشت، خیلی تند، خیلی. بعد بهشون گفتم که بابا جان، حالا یه ذرم رو درواسی کرده بودم، بابا جان خب برای ما فلفل نمیریختین؟ گوه حاجه ها نریختیم فلفل اوناهاش، این پیشفرز غذا بود، اونا به این فلفل میزدن دیگه، ببین چی بود. فلفل ما رو هم قبول نداشتن اصلا. بعد تازه میگفتش که من توی پاکتی یه چیزی مثل پاکت سفید رنگی کاغذ رو تا میکردن، فلفلی که خودشون از هند آورده بودن میزدن توی این، میبستن. میگفت یه وقت هیئت‌های شما میریم، یا مثلا خونه های شما دعوت میشیم، یا مثلا رستوران های شما میریم، از این بهش میزنیم بشه خورد چیه؟ بعد گفتم که غذاهای ایرانی نظرتون چیه؟ اینایی که تو این چند سالی که ایران بودید متداوله، کاجا بهتون برمیخوره، راحت نمیشی؟ یا علی میخوای چی بگی؟ گفتم نه ناراحت نمیشم، بگو. گفت حاج آقا غذاهاتون از دم همه بیمزه است، کلن بیمزه است، غذاهای ایرانی هست واقعا بیمزه است. یا بابا یه احتمال بده، تو این ذائقه رو کشتیش، این سلولای بدبخت چشایی دیگه هیچی ازش نمونده، تو ذائقه نداری نمیچشی، نگو همه غذاهاتون از دم بیمزه است، خودت هم داری میبری بهش میزنی. آره ذائقه آدم اینجوری خراب میشه. بعد میری یه جا میبینین خدا یه چیزای شیرینی برای ما آدم ها قرار داده، عروسی گرفتن، صله رحم هست، اطعام هست، همه اینا با همه. میگه نه باید یه موسیقی حروم هم توش بزنم، مثل اون فلفل است. آها حالا عروسی حال داد، ساقه کثیف شده، واقعا حال نمیکنه، میگه بیمزه شد، چون مزه رو فقط اون دیده، سوختن رو دیده، کثیفی و آلودگی و کفدار صفتی یعنی همین. کفداره اصلا بوی گل جذبش نمیکنه که اصلا بگه بود دوی کفدارو دویدن طرف گلستان، نه طرف تعفن میدوئن. حواسمون به درونمون باشه. اینجاها فکر کنید یه جایی برای استحمام معنویه، چجوری آدم از آلودگی خودشو پاک میکنه. اینا یه آدمایی بودن که با خدای معاملاتی داشتن، پاک شدن. خیلی موقعیت‌ها رو به عزیزان خیلی بهش دقت کنید، پاک شدن. ما میخوایم از شماها کسب فیض کنیم، شمایی که الان دستتون بازه، شمایی که قرآن میفرماد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. شمایی که همین الان دارید پیش خدا رزق میگیرید، رزق یعنی غذا میخورن، بدنشون که این زیره، که بدنی که وجود نداره اصلا، تکه تکه شده. پس چی رزق؟ منظورمون خوراکه مثلا، یا نه یه رزق دیگه است؟ میخوام بگیم شهدا شما با معرفتی تنها خوری نکنید. ما هم اومدیم اینجا دیگه، تنها خوری خوب نیستش دیگه، نهی هم شده تو روایت ما. باهاتون عهد میبندیم، شماها اون چیزی رو که دوست داشتید زیر پاتون گذاشتید، همتون مثل ما بعضیاتون خانواده داشتید، پدر و مادر، زن و بچه اینا داشتید، زیر پا گذاشتید، اومدید گفتین قربتن الی الله. منم میخوام اینجوری زندگی کنم. فرصت زندگی بسیار کوتاهه، بسیار کوتاهه. میخوام تو این زندگیم آدم باشم، برعکس اون چیزی که شیطان تبلیغ میکنه. وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام میفهمد اتز اما انک جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبرو. آدم ها فکر نکنید یه موجود کوچک بی مقداری هستید، یه عالم بزرگ در شما نهفته است. خیلی ما برای خدا ارزش داریم، خیلی دوستمون داره، فی نفس خیلی ارزشمندیم. خار نکنیم، پست نکنیم خودمونو، از مرحله آدم بودن نیاریم پایین. شیطون تو همه اینا ورود میکنه. از در اینجا بخوایم بریم بیرون به هم دیگه چی میگیم؟ میگیم خداحافظ. خداحافظ یعنی چی؟ خداحافظ تو باشد. اینو بارها مثال زد. خداحافظ تو باشد. شیطون میاد تو فرهنگش، تو همین امروز فرهنگ غربی و شیطونی و اومانیستی و انسان محوری، یعنی همین، میاد میگه نه نگو خداحافظ، بگو مواظب خودت باش. تو مواظب خودت باش، فاعل حفاظت کیه؟ تو مواظب خودت باش. اما تو خداحافظ، خدا حافظ تو باشه، یه دعاست. خداحافظ فی امان الله، اللهش یه دعاست، فاعل حفاظت اونه. اینجا فاعل حفاظت خودتی، اینو جایگزین میکنه. تمام شؤون زندگی آدمو جایگزین میکنه. فرح، شادی، این روایت معراج میفهمد کثیر الفرح عند الطعام، شروع میکنه شادیت رو تو خورد و خوراک تعریف میکنه. چجوری خوردن، چجوری غذام، گفت عمر گران مایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. همه ی آدمو تبدیل میکنه به حیوان، افق بالاتری نمیبینی، سطح توقع تو از زندگی میاری توقع حیوانی، بعد میگه اینجا بیا من برات درست میکنم. خوش بگذره، اینقدر به کفتارو خوش میگذره وقتی دارن اون کسافات رو میخورن، اینقدر بهشون خوش میگذره، ولی من آدمم، برای یه چیز دیگه خلق شدم. اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس رو خلق نکردم مگه برای بندگی، برای بندگی خودش. خیلی ارزش داریم، اگر ما رو بی ارزش کرد اون وقت یه چیزای دیگه خوش میگذره بهمون، خوشمون معنیش عوض میشه. من کسر اجل هو و نوم هو و زهک هو و غضب، تو حدیث معراج داره عبید دنیا، خور و خواب و خشم و شهوت، تو همینا دور میزنه. چی کار کنم خوشگل، نمیدونم چی کار کنم خوش، زبان خوش، همه خوشاش میاد توی همین اعضا و جوارح بدن انسانیش باشه. اگه روزی هزار بار آدم با خودش تکرار کنه که من آدمم، بنده خدام، خیلی ارزش دارم، اینقدر ارزش دارم که برای من امیرالمومنین خلق کرده، برای من امام حسین خلق کرده، اینجور هادیا رو آورده. یه جاهایی هستش یه آدمایی به یه جاهایی رسیدن، به یه جایی رسیدن که این درب به هم یرزقون شده. کلام آخر دیگه، خیلی اذیتتون نکنیم، اگه خیلی نمیخوام اذیتتون کنیم، تا وقتی تذکر ندادن تو صدا و سیما بزرگوارا، اینم بگم خستگیتون در بره، تو صدا و سیما میان پشت دوربین علامت میدن، یا مثلا تو اتاق فرمان میان مثلا اینجوری میکنه یعنی 2 دقیقه مونده، یا اینجوری میکنه یعنی 1 دقیقه مونده. یکی بود میامد علامت میخواست بده، حالا نمیدونم سبکش چی بود، میامد اینطوری میکرد، میخواست بگه وقت تمومه، من روحیمو از دست میدادم. یعنی چی مثلا؟ ادامه بدی میکشیمت مثلا؟ چه علامتیه تو میدی؟ حالا تا وقتی علامت اونجوری ندادن، یه ساعت آخر شد شما یه تذکری بدید من فرود بیام. یه ساعت آخر آقای مجتهدی رضوان خدا برش، جا داره یاد کنیم از ایشون، رضوان خدا برش میگفتش که سخنران یه جا دعوت کردید، آخوند یه جا دعوت کردین، از این صندلی چوبیا بذارید خستش زود بیاد پایین. آقا میگفتش که اینا جاشون خوب باشه زیاد حرف میزنن، حالا هم جاش خوبه، هم من نه سر و صدایی میشنوم، خوبم دارید گوش میدید، دیگه صدقم بدید من پایین نمیام. یه صلواتم واسه مجتهدی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. خداوند کریم شرعش رو آورده، آموزه هاش رو آورده، باورت بشه آدمی و باورت بشه من با همینا میخوام کارت رو پیش ببرم. خیلی چیز ویژه‌ای هم نیست، یه کسایی بودن تو مسیر اومدن خلیل الله شدن. حضرت ابراهیم، شیطون اومد پیش حضرت ابراهیم گفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم، گفت نمیگم بابا دیگه، از بسم الله که بهتر نداریم، بگو بسم الله الرحمن. گفت نه، چون تو میگی بگو نمیگم. داغ دل یه بار اطاعتم به دلش گذاشت، نمیگم، میشه خلیل الله. داغ دل یه بار اطاعتو به دل شیطون بذاریم، باورمون بشه که اون چیزی که خالصانه اهل بیت علیهم السلام دست ما قرار دادن راه نجاته. شیطون حرفاش دروغ، یعد و کمل فرق، وعده میده ولی محقق نمیکنه. 109 بار تو قرآن، تو 102 آیه قرآن کریم ماده حسبه اومده، محاسبه. همین یکیش همین آیهی بود که خوندم، ولا تحسبن الذین قتلوا، همین اومده. باز اومده، نوعرم نگاه کنید با سیاق منفی اومده، من حیث و یرزق و من حیث و لا یحتسب، به غیر حساب. چرا قرآن همش داره اینا رو میگه؟ میگه داداش داری اشتباه میزنی ها، حساب کتابونی نیست که تو میگی ها. پسر حضرت نوح هم همینجوری حساب کرد، گفت فارت تنور، از زمین داره آب میاد، از آسمون هم آب، از اول خب میرم به محکمترین جا و مرتفعترین جا پناه میبرم، کوه. بعد چند هزار سال هنوز هم ازت بپرسن میگه کوه، میرم پناه میبرم. خب نجات پیدا کرد یا نه؟ نه، مرد، غرق شد تو همون آب. کی نجات پیدا کرد؟ کشتی حضرت نوح، یه آدمی که اصلا کشتی ساز نیست ولی خدا بهش دستور داده کشتی بسازه، منتها خدا نجات رو در کشتی نوح قرار داده، گفته یعمن و من رکبها. دعای مناجات شعبانیه، تو صلوات شعبانیه میخونیم، یعمن و ایمن است، من کسی که رکبها سوارش میشه، خدا قرار میده گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارم. همه کسایی که با حضرت نوح هستن و خودشون نجات پیدا میکنن، کجا فرود میاد کشتی حضرت نوح؟ رو کوهی که او فکر میکرد راه نجاته و غرق شد پای کوه. آره این اتفاق میفته، باورمون بشه خدا هست. لا تأخذه سنتون ولا نوم. انشاءالله خداوند همه ما رو، همه ما رو نسبت به معارف دینیمون آگاه قرار بده، نسبت به آنچه که انشاءالله باعث صلاح و فلاح و رستگاری ما میشه آگاه قرار بده و عامل نسبت به این عوامل هدایت باشیم انشاءالله. یه سلامی هم به ابا عبدالله علیه السلام بدیم. ماها هر کاریمون کنن، بچه باشیم، پیر، جوون، اهل عبادت باشیم، نباشیم، یه وقتایی مشکلاتی باشه، ولی این امام حسین علیه السلام اسمش فرق میکنه، رو دل همه یه تأثیر دیگه داره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلقت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیهم السلام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. لحظات آخر حضرت ابوالفضل علیه السلام که شد، اومد پیش ابا عبدالله علیه السلام، عرضه داشت قد ضاق صدری، آقا سینم تنگ شده و سئمت من الحیات، دیگه از زندگی هم سیر شدم، اجازه بدید من هؤلاء المنافقین انتقم، انتقام خودم رو از این منافقین بگیرم. حضرت فرمودن میتونی قرقت من الماء، یه مقدار آب برای این بچه ها بیاری؟ یعنی یه ذره آب هم نبوده، از این چند روز دیگه ماه رمضونه، هر موقع تشنه شدی یاد آتش ابا عبدالله و بچه هاش بیفت. داره حضرت ابوالفضل علیه السلام رفتن طرف نحو الفرات و وعظهم و حذرهم فلم ينفعهم، وعظ کردن مردم رو، تحذیر کردن نجنگید با امامتون، فلم ينفعهم، هیچ نفعی نداشت. فاخذ رمحه و الغربه، نیزش و برداشت، مشکش هم برداشت، نحو الفرات، طرف فرات که میرم، یونادون، دید اطفال یونادون الاتش الاتش، دید بچه ها دارن داد میزنن الاتش الاتش. خیلی سخته، خیلی سخته این بچه ها. اینطوری دیدین این فیلم هاشو امروز میبینید، این بچه ها تو غزه اینجوری دارن کشته میشن، زن و بچه مردم اینجوری کشته میشن. حضرت ابوالفضل علیه السلام شنید اطفال ینادون الاتش الاتش، انشاءالله به سوز دل حضرت ابوالفضل علیه السلام انشاءالله خداوند هر چه زودتر این صهیونیست وحشی کودک کش رو به جزا و سزای اعمالش برسونه انشاءالله. خدایا تو رو به آبروی امیر المؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیه ما آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت همه ما رو ختم به خیر و شهادت قرار بده. خدایا شر دشمنان اسلام و انقلاب رو به خودشون برگردان، رهبر عزیزمون خادمین به اسلام و انقلاب رو در کنف حمایت خودت حفظ بفرما، فرج آقا امام زمانمون رو هرچه نزدیکتر بفرما، ما رو از اعوان و انصارش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.